ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ در نخستین سفر خارجیش به عربستان سعودی، اسرائیل و واتیکان می رود. روسیه، ترکیه و ایران یادداشتی مبنی بر ایجاد مناطق امن در سوریه امضا کردند. پرس تیوی به پرداخت بیش از 400 هزار دلار به یک نماینده پارلمان بریتانیا محکوم شد. درود شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در جریان نخستین سفر خارجیش قرار است اواخر ماه جاری میلادی به اسرائیل، عربستان سعودی و واتیکان سفر کند. کاخ سفید واشنگتن امروز اعلام کرد سفر ترامپ با حضور در عربستان سعودی و دیدار با مقامات آن کشور و برخی رهبران دیگر عرب آغاز خواهد شد. زمان دقیق این سفر اعلام نشد، اما گفته شده است که پس از سفر به عربستان سعودی و اسرائیل، دونالد ترامپ در 24 ماه می، 3 خرداد در واتیکان با پاپ فرانسیس، رهبر کلیسای کاتولیک، دیدار خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا قرار است یک روز پس از دیدار با پاپ در نشست رهبران ناتو در بروکسل شرکت کند و پس از آن در نشست دو روزه رهبران 7 کشور صنعتی معروف به گروه G7 در شهر سیسیلی در ایتالیا حاضر شود. روسیه، ترکیه و ایران، سه ضامن اصلی آتش‌بس شکننده سوریه، امروز در نشست آستانه یادداشتی را مبنی بر ایجاد مناطق امن در سوریه امضا کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، شماری از نمایندگان مخالف بشار اسد که مخالف مشارکت جمهوری اسلامی نیز هستند، به عنوان اعتراض جلسه را ترک کردند. نماینده ملل متحد در امور سوریه، استفان دمیستورا، این توافق را گامی به پیش در جهت تحکیم آتش‌بس سراسری در سوریه دانسته است. دادگاهی در لندن حکم داده است تلویزیون پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، 338 هزار پوند، حدود 435 هزار دلار به عنوان غرامت به یکی از نمایندگان پارلمان بریتانیا بپردازد. دادگاه در حکم خود آورده است که پرس تیوی در تیر ماه 2 پیش ندیم زاهوی، نماینده کردتبار عضو حزب محافظه‌کار بریتانیا، را به دلالی فروش نفت برای گروه حکومت اسلامی داعش با همراهی اسرائیل و اتحادیه اروپا متهم کرده بود. شورای جهانی طلا امروز در گزارشی از رشد 27% تقاضا برای زیورالات این فلز گرانبها در ایران اطلاع داد. تقاضا برای این نوع کالا در کل جهان و همچنین خاورمیانه ثابت مانده است. کامران دادخواه، اقتصاددان در آمریکا، در این باره به پرسش‌های همکارمان الهی روانشاد پاسخ داده است.
علتش این است که مردم اطمینانی به پول کشور ندارن. دولت میگه که تورم کاهش پیدا کرده، ولی واقعیت این است که قیمت‌ها همچنان در حال افزایشه. در انتظار این هستش که در سال‌های آینده هم افزایش بیشتری داشته باشه. بنابراین به دلیل اینکه به پول داخلی مردم اطمینان ندارن و از طرف دیگه احساس میکنن که ارزش پول داخلی پایین میره، پولشون رو باید یه جایی بذارن که مطمئن باشه قیمتش ثابت بمونه و امکان این داشته باشه که اگر بخوان به جای دیگه ببرن، بتونن همچنان که اگر دوباره فرصت پیدا کنن پولشون رو در بانک‌های خارجی به صورت دلار و ارزهای دیگه می‌گذارن.
آقای دادخواه، تصور می‌کنید که این نزدیکی این زمان به زمان انتخابات در ایران می‌تونه ارتباطی با انتخابات داشته باشه؟
تا حدی می‌تونه داشته باشه. علتش این نیست که بعضی از این افراد کسانی هستن که معلوم نیست چه کار خواهند کرد با اقتصاد. حالا در مورد آقای روحانی به هر حال یک اطمینانی هستش که یک سری کارهای مشخصی انجام خواهد داد، ولی نسبت به کاندیداهای دیگه همچین اطمینانی نیست. بنابراین به خاطر این عدم اطمینان اون اضافه کرده. ولی باعث بگیم که اون چه که مهمه عدم اطمینان در خود اقتصاد ایرانی، این به حساب فلاکت اقتصادی است که مردم به این طرف میان، عدم اطمینان رو تشدید کرد.
آقای دادخواه، بنا به گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی ایران در همین سه ماهه نخست سال 2017 سکه بهار آزادی ضرب نکرده. میشه این رو دلیلی فرض کرد برای خرید بیشتر زیورالات طلا؟
ببینید چه فرقی میکنه چه سکه بهار آزادی باشه چه زیورالات باشه، هر دوش طلاست. مردم به خاطر عدم اطمینان میخوان به یک کالایی برن، به یک دارایی برن که احساس میکنن این مطمئنتر، ارزشش به شدت پایین نخواهد افتاد و امکان بردنش این طرف اون طرف هست. حالا اگر که سکه بهار آزادی باشه و مطمئن باشن اونو میخرن، وقتی که اون نیست خب میرن زیورالات میخرن. بله طبیعیه.
آقای دادخواه، این علاقه و تمایل به خرید زیورالات طلا یا حتی سکه بهار آزادی که حالا زیورالات ظاهرا جانشین اون شده، تا چه اندازه تاثیر داره بر اقتصاد ایران؟
ملاحظه بفرمایید که همونطور که عرض کردم عدم اطمینان به اقتصاد ایران باعث میشه که مردم همچین تقاضایی داشته باشن، ولی توجه بفرمایید که وقتی مردم پولشون رو در سکه و جواهرالات و اینا میذارن، عملا از سرمایه گذاری و به کارهای تولیدی کنار گذاشته میشه این پولها. در آمریکا و در اروپا و غیره مردم میرن سهام شرکت ها رو میخرن، پولشون رو میذارن در بانک ها و یا به حساب اوراق قرضه میخرن که اینها بعداً وام داده میشه برای سرمایه گذاری و پیشرفت اقتصادی. وقتی پول رفت توی سکه طلا، طلا ها رو گرفتن و توی صندوق خونهشون قایم کردن، عملا این منابع ملی صرف پیشرفت اقتصادی نخواهد شد و ضرر شدیدتری رو ایجاد میکنه. اون چیزی که مهمه این است که اقتصاد ایران واقعا وضع فلاکت باری پیدا کرده به خاطر کارهای عجیب غریبی که انجام شده. الان موقعش هستش که به هر حال این قضیه عوض بشه، وگرنه وضعیت ایران از کره شمالی و نمیدونم ونزوئلا اونها هم بدتر خواهد شد.
از دیدگاه شما آقای دادخواه، دولت چه باید بکنه تا پستوها را از زیورالات و سکه ها خالی کنه و اونها رو به صورت سرمایه به جریان بندازه؟
این یه کار خیلی بزرگیه. در درجه اول بایستی ساختار اقتصاد ایران عوض بشه. اینی که یک عده‌ای به خصوصی به صورت بنیاد و سپاه و غیر و زاره دست انداختن و قسمت عمده اقتصاد ایران رو در اختیار دارن، این خطر اولیه. این ریخت و پاش‌هایی که می‌کنن برای مخارج عجیب و غریب، همونطور که شنیدید آقای نژاد پول داده که یه سدی در آمریکای لاتین بسازن، این مخارجی که برای نگهداری از بشار اسد میشه، تمام این مخارج که منابع ایران رو هدر میده و از طرف دیگه ساختار اقتصاد ایران یک ساختار در دست یک عده به خصوص. حالا آیا آقای روحانی یا هر کس دیگه میاد، آیا قدرت اینو داره که این رو عوض بکنه، اقتصاد رو واقعا خصوصی سازی بکنه و به خصوص با اقتصاد جهانی مرتبط بشه؟ برای اینکه امروز اقتصاد جهانی است، ایران بایستی ادغام بشه در اقتصاد جهانی. آقای روحانی حرف زده، ولی آیا جنم این کار داره که این کار انجام بده؟ اون داستان دیگه است. اقتصاد ایران بایستی که متصل بشه به اقتصاد دنیا. اینی که ما بخوایم فکر کنیم که میتونیم سوای از دیگران زندگی بکنیم، این حرف درستی نیستش.
کامران دادخواه، اقتصاددان در آمریکا، با همکارمان الهیه روانشاد گفتگو میکرد. رشد تقاضا برای زیورالات طلا در ایران به گفته شورای جهانی طلا. گلبدین حکمتیار، جنگ سالار سابق افغان، از طالبان خواسته به حملاتش خاتمه دهد و میانجیگری میان آن گروه شبه نظامی و دولت را پیشنهاد کرده است. اظهارات حکمتیار امروز به دنبال بازگشتش به کابل و چند ماه پس از امضای توافقنامه صلح با دولت افغانستان بیان شده است. در مراسم استقبال از گلبدین حکمتیار در کاخ ریاست جمهوری در کابل، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و حامد کرزای رئیس جمهوری پیشین حضور داشتند و اشرف غنی از همه گروه‌های مخالف مسلح خواست به روند صلح بپیوندند. رادیو فردا در گفتگو با سردبیر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میپرسد در راستای روند صلح افغانستان نقش گلبدین حکمتیار چقدر میتواند کارساز باشد. قادر حبیب:
این یکی از پیروزی‌های حکومت وحدت ملی افغانستان پنداشته میشه که تانست یکی از گروه های شورشی را حداقل اینکه در چه حد فعالیت داشته یا نه این یک بخش جداست، اما تانست که یکی از گروه های شورشی را برابری گلبدین حکمتیار شامل پروسه صلح بسازه و اینا اعلان میکنن امروز که خب من قانون اساسی را نمیپذیرم اما به خاطر صلح قانون اساسی افغانستان را میپذیرم. این خودش یک تغییر است، یک تحول است. این میتونه که تاثیرگذار باشه بالای سایر افرادی که در جبه های در مقابل نیروهای امنیتی افغان می جنگن، بخصوص افراد در سطوح پایان. گلبدین حکمتیار و حزبش در میان افراد طالبان هم اثر داره و نفوذ داره.
همین پرسشی که اکنون شاید مطرح باشه اینه که گلبدین حکمتیار چقدر نفوذ داره در میان طالبان که گفته میشه که جناها و جریانهای گویا مختلفی هم هستن.
شما ببینید به طور مثال در شمال شرق افغانستان ولایت قندوز که دو بار به دست گروه طالبان سقوط کرده، پیش از این یگانه ولایت است که مرکزش به دست گروه طالبان سقوط میکنه، اکثر کسان که در کنار طالبان قرار دارن افراد مربوط به گلبدین حکمتیار در گذشته بودن، در سالهای اشغال افغانستان توسط شوروی و سالهای بعد از آن در جنگهای داخلی دهه 90 میلادی اینا افراد بودن که اکثرشان پیروان و هواداران حکمتیار بودن، اما زمانی که طالبان میآیه این افراد رهبرشان متواری میشه که حکمتیار است، این افراد در صفوف طالبان جذب میشن.
مدتی هم که آقای حکمتیار در ایران پناهنده شده بودن.
دقیقاً زمانی که حکومت برهبری برهان الدین ربانی از کابل متواری میشه به طرف شمال افغانستان و طالبان کنترل کابل میگیرن، این زمان است که حکمتیار فقط برای چند ماه به عنوان صدر اعظم امرای آقای ربانی کنار آمده. حکمتیاری که در آغاز دهه 90 پس از پیروزی مجاهدین و سقوط رژیم دست نشانده اتحاد شوروی وقت با مجاهدین خود درگیر شدن بر سر قدرت و اون زمان پست صدارت را نپذیرفت، اما زمانی که طالبان آمدن بالای فشار آوردن و مناطقی که تحت تصرف حکمتیار بود اونها را همه را به کنترل خود در آوردن و یک تعداد افراد از این متواری شدن و تعدادش هم در صفوف طالبان جذب شدن، وقت بود که حکمتیار آمد کابل و در کنار این دولت استاد، اما زود نگذشت که حکمتیار و این دولت همشان به طرف شمال و شمال شرق رفتند و کابل را به طالبان رها کردند.
در همین ارتباط گلبدین حکمتیار نزد افکار عمومی افغانستان به نظر میرسه که یادآور خاطرات چندان خوبی نمیتونه باشه، با توجه به موشکباران کابل و موارد متعدد نقض حقوق بشر و موارد که شما اشاره کردین. فکر میکنین اکنون در افغانستان افکار عمومی نسبت به ایشون چگونه است؟
خب قسمی که شما گفتین افکار مردم در مجموع از جنگ و چهره هایی که در این جنگ دخیل بودن خسته هستند. یک دلیلش هم میتونه کی باشه، امروز ما اشرف غنی را به عنوان رئیس جمهور میبینیم، چرا فرد است که از جنگ بر نخواسته، از جمله شخصیت ها و چهره های نیست که در جنگ های دو دهه اخیر دخیل بوده. اینا کاملا از این افراد و از این چهره ها خسته هستند. مردم عادی که هوادار یک گروه مشخص نیست و در پالیشان صلاح نگرفتن و خود را وابسته به اونا نمیدانن که بوده نبودشان مربوط به اون گروه و رهبرانشان باشن. مردم خسته هستن، اما در این حال این مردم میپذیرن که اگر اینا در نظام داخل نشن و همچنان بیرون از نظام ببانن و به جنگ ادامه بتن، خب همین مردم هستن که قربانی میتن. خون مردم است که ریخته میشه، مردم عادی است که اینا قربانی های دوامدار می جنگ بودن در 3-4 دهه اخیر و همچنان حالا که جنگ دوام داره پایان نرسیده. از این لحاظ زمانی که مردم مکس میکنن ولو هر چهره که باشه که امروز در کنار دولت میامیسته، مردم فکر میکنن که بهتر است از این که با سلاح و بم بالای خود این مردم حمله میکنن تا اینکه بیاین در این نظام داخل شون، شاید یک مدت را در بر بگیره، آهسته آهسته اینا با نظام افرادشان و خودشان با این نظام بپیوندن و این نظام یک نظام با ثبات و استوار در بیایه.
قادر حبیب، سردبیر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. و پرنس فلیپ، همسر 95 ساله ملکه الیزابت دوم، از وظایف سلطنتی کناره گیری می کند. کاخ باکینگهام امروز در بیانیه اعلام کرد که پرنس فلیپ از پاییز امسال از وظایف سلطنتی کناره میگیرد و در فعالیت‌های عمومی نیز شرکت نخواهد کرد. بر اساس این بیانیه پرنس فیلیپ تا مرداد ماه آینده در مراسم عمومی شرکت خواهد کرد، اما از آن به بعد هیچ دعوتی را برای شرکت در مراسم رسمی نخواهد پذیرفت، هرچند ممکن است در برخی رویدادهای ویژه حضور یابد. کاخ باکینگام اعلام کرده است که ملکه بریتانیا 90 ساله به طور کامل به وظایف سلطنتی خود ادامه خواهد داد. خلاصه خبرها 23:30 ایران.